صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در فیض خداوند در خدمت شما عزیزان باشم.
پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
مشتاق توست لبریز
شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستان‌های بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد. خبرهای خوش درباره اینکه مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می‌شوند. از شما دعوت می‌کنیم با ما در این سری از برنامه‌ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه امروز با آدم و حوا و نیز اولین روز اونها بر روی زمین آشنا خواهیم شد. در تورات می‌خونیم که خداوند آسمان و زمین و دریا و هر آنچه که در آنهاست بساخت. این آیه در خروج فصل 11 آیه 20 دیده میشه. دیدیم که خدا در روز ششم اولین انسان رو خلق کرد. او انسان رو همراه با یک جسم و یک روح آفرید. خدا جسم انسان را از خاک زمین بسرشت و روحی ابدی در اون دمید. او روح انسان را شبیه خودش آفرید و این بدون معناست که خدا در روح انسان ذهنی خاص قرار داد که توسط اون میتونست خدا را بشناسه. او به انسان قلبی عطا کرد تا بتونه به خدا محبت بکنه و اون رو دوست داشته باشه. او به انسان اراده آزاد داد تا انسان قادر باشه بین اطاعت از خدا و یا سرپیچی از اون یکی رو انتخاب بکنه. بعد از اینکه خدا کار آفرینش انسان رو به اتمام رسون، پیش از اینکه دست به استراحت بگذاره، کار دیگری رو هم انجام داد. کلام خدا در پیدایش فصل 2 آیات 7 و 8 اینگونه می فرماید. خداوند خدا پس آدم رو از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید. و آدم نفس زنده شد و خداوند خدا باقی در عدن به طرف مشرق قرص نمود و آن آدم را سرشته بود در آن گذاشت. کتاب مقدس این گونه بیان میکنه که خدا برای انسان که خلق کرده بود باغ زیبایی را آماده کرد و اون باغ عدن یا باغ بهش نام داشت. برخی تصور میکنن که باغی که خدا برای اولین انسان آماده کرد در بهشت بود، اما کلام خدا به ما نشون میده که این باغ بر روی زمین در شرق در منطقه‌ای به نام عدن که احتمالاً همون عراق فعلی باشه قرار داشت. نوشته‌های انبیای خدا هرگز باغ بهشت یا باغ عدن که بر روی زمین بود رو بهشت آسمانی که در اعلا و در حضور خداوند هست بر نمی‌شمرند. کلام خدا در پیدایش فصل 2 آیات 9، 10 و 15 اینگونه می‌فرماید: و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم گشته چهار شعبه شد. پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. بنابراین می‌بینیم که خدا برای اولین انسان یعنی آدم باغ عدن را ساخت که اون انسان بتونه در رفاه و خوشبختی واقعی زندگی بکنه. خدا انسان رو در باغی زیبا که سرشار بود از درختان گوناگون قرار داد. درختانی که از یک سو نگریستن به میوه‌های اونها دلنشین و زیبا بود و از طرف دیگه خوردن اونها لذت بخش بود. در این مکان جذاب و زیبا همه چیز بی نقص و عالی بود. اندام‌های حسی آدم کاملاً زنده بودند. چشمان او زیبایی‌ها رو می‌دید، گوش‌های او نغمه‌های آواز پرندگان رو از روی درختان می‌شنید. او رایحه گل‌هایی رو که فضای باغ رو آکنده کرده بودند، استشمام می‌کرد. خدا برای خوشنودی آدم همه چیز رو مهیا کرد و نیز خوندیم که خدا از روی محبت و لطف خودش به آدم وظیفه لذت بخش رو به او محول کرد و اون وظیفه مراقبت کردن از باغ بود تا با خوشی و شادی مشغول به کاری باشه. زیباترین واقعی که در باغ عدن رخ میده این بود که در یک غروب آرام خدا وارد باغ شد و با انسانی که به شباهت خود آفریده بود گفتگو کرد. در این مورد میتونید به پیدایش فصل 3 آیه 8 مراجعه بکنید. دوستان عزیز، به نظر شما چرا خدا آدم رو ملاقات کرد؟ زیرا همونطور که قبلا خوندیم خدا مشتاق اون بود تا انسان با او دوستی بکنه و به همین دلیل خدا با آدم ملاقات کرد. هدف خداوند این بود که او و بشر رابطه دوستانه با یکدیگر داشته باشند. به یکدیگر محبت بکنن و با یک قلب و ذهن واحد تا به ابد در کنار هم باشن. بله، خدا مشتاق هست تا انسان یک رابطه عمیق و عالی با او داشته باشه و در چارچوب این رابطه تا ابد رشد کنه. دوستان عزیز، مسئله مهم دیگه‌ای که باید در مورد باغ عدن که خدا اولین انسان رو در اون قرار داد بدونیم این هست که خدا در وسط باغ دو درخت بسیار مهم قرار داده بود. یکی از اونها درخت حیات نام داشت و دیگری درخت معرفت نیک و بد. دوستان عزیز، اینجا سوالی مطرح میشه که واقعاً چرا خداوند این کار رو انجام داد؟ و جواب این که خدا درخت حیات رو در باغ عدن قرار داد تا به آدم یادآوری بکنه که قصد داره زندگی ابدی خود رو به انسان نیز بده و درخت معرفت نیک و بد رو برای آزمایش کردن آدم قرار داد. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 2 آیات 16 و 17 این گونه می‌فرماید: و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوری هر آینه خواهی مرد. چرا خداوند آدم را از خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد منع کرد؟ آیا خدا خسیس بود؟ خیر، او خسیس نبود و در حقیقت یکی از نامهای او بخشنده است. خدا به آدم گفت از همه درختان میتونی بخوری جز یکی. آیا این دستور سختی بود؟ خیر، خدا از روی محبت خودش هر چیزی رو که باعث خوشحالی آدم میشد به او عطا کرد. خدا هیچ چیزی رو از او دریغ نکرد، اما خدا در نقشه عالی خودش برای آدم یک آزمایش ساده رو در نظر گرفته بود و فرصت خوبی برای آدم بود تا به خدا نشون بده که به اندازه کافی خدا رو دوست داره و میتونه از فرمان خدا اطاعت بکنه. کلام خدا در یوحنا فصل 14 آیات 23 و 24 اینگونه می‌فرماید: اگر کسی مرا محبت نماید، کلام مرا نگاه خواهد داشت و آن که مرا محبت ننماید، کلام مرا حفظ نمی‌کند. خداوند می‌خواست عشق و وفاداری آدم را آزمایش بکنه و به این دلیل به آدم این فرمان ساده را داد: از درخت معرفت نیک و بد نخور. خدا یک انسان ماشینی نیافریده بود. خدا بشری آفرید که دارای قلب، عقل و احساس و اراده آزاد بود. به همین دلیل میتونست به خدا عشق ببرزه و از او اطاعت بکنه و یا این کار رو انجام نده. خدا به آدم گفت اگر از میوه درخت ممنوعه بخوری چه اتفاقی برای تو خواهد افتاد؟ بیا کلام خدا رو بخونیم. از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. بنابراین خدا به این نفع آدم را آگاه میکنه که سرپیچه از فرمان خدا به مرگ منتهی میشه. خدا بشری رو خلق کرده که دوست داره. بنابراین خدا با کلامی بسیار صریح به آدم هشدار داد و فرمود آدم، اگر از من اطاعت نکنی خواهی مرد. زیرا قانون مقدس من میگه هر که گناه کند او خواهد مرد. این آیه در حزقیال فصل 18 آیه 20 موجود هست. شاید شما بپرسید که گناه چیست؟ کلام خدا میگه گناه مخالف شریعت است. اول یوحنا فصل 3 آیه 4 هر ناراستی گناه است. اول یوحنا فصل 5 آیه 17 پس هر که نیکویی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. یعقوب فصل 4 آیه 17 گناه رفتن به راه خود است. اشعیا 53 آیه 6 گناه شامل هر چیزی هست که با خدا سازگار نباشه. بر سر کسانی که نسبت به خدا مرتکب گناه میشن چه خواهد اومد؟ کلام خدا میگه هر که گناه کند او خواهد مرد. حزقیال فصل 18 آیه 20 و در آیه دیگه کلام خدا این گونه میفرماید مزد گناه موت است. این آیه در رومیان فصل 6 آیه 23 موجود است. موت چیست؟ برخی فکر میکنن که موت پایان حیات هست و همه چیز پایان پیدا میکنه. اما اگر به نوشته های انبیا رجوع بکنیم خواهیم دید که موت به این معنا نیست. در کلام مقدس که به زبان عبری نوشته شده است موت به معنای جدایی است. موت جدایی از حیات است. زمانی که خدا به آدم گفت اگر از میوه درخت معرفت نیک و بد بخوری قطعا خواهی مرد، در واقع او گفته است آدم اگر از من سرپیچی کند دیگر نمیتواند با من رابطه نزدیکی داشته باشد. من مقدس هستم و هرگز نمیتوانم گناه و یا کسانی که طریق من را رد میکنند تحمل کنم. زمانی که زهره و فرشتگانش مرتکب گناه شدند آنها را بیرون کردم و اگر تو مرتکب گناه شوی تو را نیز بیرون خواهم کرد. همچنین اگر از میوه درخت ممنوعه بخوری بدن تو به تدریج فرسوده خواهد شد و سرانجام خواهی مرد، یعنی روح تو از بدنت جدا خواهد شد. همه چیز به اینجا ختم نمی شود. اگر تو از من سرپیچی کنی نه تنها جسم تو خواهد مرد بلکه روح تو به مکانی که برای شیطان و فرشتگانش مهیا شده است خواهد رفت و در نتیجه تو برای همیشه از من جدا خواهی شد. بنابراین می‌بینیم که گناه باعث سه جدایی وحشتناک میشه. اول، در این دنیا روح شما از خدا جدا میشه، یعنی که به خاطر گناهی که در دلتون هست رابطه با خدا نخواهید داشت. و دوم، اینکه در آن روز روح شما از جسمتون جدا میشه و شما خواهید مرد، یعنی جسمتون خواهد مرد و روح شما برای داوری به حضور خدا میره. و جدایی سوم این که روح و جسم شما برای همیشه از خدا جدا خواهد شد و در دریاچه آتش افکنده خواهد شد. عیسی تو این آن و هم چشمه حیات، آدی به سوی حق و آتی نجات، تویی فرزند جاودانی خدا، تنها شفیع آسیانم در سما، تنها شفیع آسیانم در سما. حالا ببینیم بعد از اینکه خداوند با انسان در باغ عدن ملاقات کرد و به او گفت که باید چه کار بکنه و چه کارهایی رو نکنه، ببینیم در باغ عدن چه اتفاق دیگه ای افتاد. کلام خدا در پیدایش فصل 2 آیات 18 و آیات 21 تا 25 این گونه می فرماید خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازیم. و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. از این سبب نسا نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب مرد پدر و مادر خیش را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. بنابراین متوجه میشیم که خدا ازدواج را مقرر کرد. خدا یک زن و یک مرد خلق کرد تا همدیگر را دوست داشته باشند و در زندگی با هم شریک باشند و یک خانواده خوشبخت داشته باشند که باعث جلال خدا بشه. خدا آدم رو دوست داشت و دوست داشت شادی او کامل باشه. بنابراین به او هدیه ای عالی داد، یک همسر. خدا میخواست که آدم همسرش رو دوست داشته باشه و برای او همه چیز مهیا بکنه و به او عشق بورزه. همونطور که خدا به او عشق میورزید و از اون مهمتر این که خدا میخواست زن و مرد از یک رابطه عمیق با خدا لذت ببرن و اون رو بشناسن. به او عشق بورزن و تا ابد از او اطاعت بکنن. در این مورد به افسوسیان فصل 5 آیه 21 تا 33 و فصل 6 آیات 1 تا 4 مراجعه بکنید. به این ترتیب کار آفرینش خدا به پایان میرسه و کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 1 آیه 31 اینگونه میفرماید: و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود. دوستان عزیز، تا به اینجا متوجه شدیم که آدم و حوا عنوان نخستین انسان‌ها در باغ عدن آفریده شدند. باغی که در اون نقصی نبود و برای خوشنودی اونها آفریده شده بود. اما مهمترین نکته این هست که خدا هر روز از باغ دیدن می‌کرد و در یک غروب آرام خدا با آدم و حوا سخن گفت. خدا با اونها ملاقات کرد، زیرا مشتاق بود که اونها با او یک رابطه هدفمند و عالی داشته باشند. اما کلام خدا به ما میگه که شخص دیگه هم در باغ بود. آیا می دونید که اون کی بود؟ او شیطان بود، دشمن خدا. شیطان زمانی که خدا جهان و تمامی چیزهای درون اون را آفرید، نظاره‌گر بود. زمانی که خدا به آدم فرمان داد که از میوه درخت معرفت نیک و بد نخوره، شیطان گوش می کرد. البته او فقط نظاره‌گر و شنونده نبود، بلکه برای خراب کردن کار و نقشه خدا قصد داشت تا انسانی رو که خدا آفریده بود وسوسه کنه و در نتیجه انسان از خدا سرپیچی کرده و مرتکب گناه بشه و از خدا جدا بشه و سرانجام به هلاکت برسه. با وجود اینکه خدا از نقشه های شیطان با خبر بود، اما آدم و حوا در این مورد چیزی نمی دونستن. یک روز وقتی که آدم و حوا نزدیک درخت ممنوعه ایستاده بودند، شیطان به شکل ماری نزد اونها رفت و با اونها صحبت کرد. کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 1 اینگونه می فرماید: و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ بیاید کمی فکر بکنیم که چرا شیطان به شکل مار ظاهر شد. کلام خدا به ما پاسخ رو میگه: مار از همه حیوانات صحرا هوشیارتر بود. شیطان ذاتاً اغواگر هست، پس به شکل کسی که خیلی عاقل و خردمند هست ظاهر شد. بنابراین متوجه این موضوع میشیم که شیطان سعی کرد حوا رو وسوسه بکنه تا نسبت به حقیقت کلام و سخن خدا شک بکنه. اکنون هم شیطان از همین روش استفاده میکنه. او در برابر حقیقت کلام خدا میجنگه، زیرا که به این امر واقفه که قدرت کلام خدا اون رو خلع سلاح میکنه و دروغهای اون رو فاش میکنه. شیطان میدونه که حقیقت دروغ رو و روشنایی تاریکی رو زائل میکنه. مطابق کلام خدا در کتاب پیدایش فصل 3 آیات 2 تا 5 حوا این گونه به مار پاسخ میده: از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا که بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن درخت بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. دوستان عزیز، متوجه می شیم که بعد از ایجاد شک و تردید در دل حوا، او قدم دوم رو بر می داره. یعنی سعی می کنه تا کلام خدا رو نادرست جلوه بده و اون رو انکار بکنه. شیطان با ایجاد تردید و دودلی و در همامیختن کلام حقیقت خداوند با کلام دروغ خودش و نهایتاً ایجاد انکار و نادرست جلوه دادن کلام خدا، قدم‌های خودش رو برداشت. و حالا زمانی بود که آدم و حوا باید بین کلام خدا و سخن شیطان یکی رو انتخاب می‌کردند. انتخاب اونها بستگی به این داشت که آیا اونها به کلام خدا ایمان داشتند یا کلام شیطان؟ آیا اونها حقیقت رو می‌پذیرفتند یا دروغ رو؟ آیا اونها از پادشاه نور پیروی می‌کردند یا از پادشاه تاریکی؟ و بدبختانه باید بهتون بگیم که او سرپیچی از خدای محبت رو انتخاب کرد و از شیطان دشمن خدا و انسان پیروی کرد. چه روز تلخ و بدی بود. اجداد ما آدم و حوا با خوردن میوه درختی که خدا اون رو قدغن کرده بود از خداوند خدا روی برگردوندن. ضرب المثلی هست که میگه مرضی که مصری باشه جلوش رو نمیشه گرفت و به همین طریق کلام خدا در رومیان فصل 5 آیه 12 این گونه می فرماید. لذا همچنان به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت و به این گونه موت بر همه مردم تاری گشت از آنجا که همه گناه کردند. بله دوستان عزیز، چه بخوایم و چه نخوایم این حقیقت هست. شما و من و همه انسان ها پیرو آدم هستیم. ما همه گناهکار متولد شدیم و باید که بمیریم، زیرا ما همه از نسل آدم متولد شدیم، نخستین انسانی که از فرمان خدا سرپیچی کرد. جد ما آدم هست و ما نیز دقیقاً شبیه او هستیم. چه کسی میون ما میتونه ادعا بکنه که هرگز از فرمان خدا سرپیچی نکرده؟ خیر، هیچ کس پیدا نمیشه. پس بنابراین ما ذات نافرمانی رو از خدا از کجا به ارث آوردیم؟ از آدم. گناه آدم مثل یک بیماری مصری و وحشتناک به همه ما سرایت کرد. در حقیقت مرضی که مصری باشه جلوش رو نمیشه گرفت. اما با این وجود در امید هنوز بسته نیست، زیرا کلام خدا اعلام میکنه که پس همچنان که به یک خطا حکم شد بر جمعی مردمان برای قصاص، همچنین به یک عمل صالح بخشش شد بر جمعی مردمان برای عدالت حیات. دوستان و شنوندگان عزیز، از شما خیلی متشکریم که با برنامه خودتون ما رو تا به این لحظه همراهی کردید. شما رو تا برنامه آینده به خداوند میسپارم. خدا نگهدار.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 این گونه می فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.